شما اپیزود 47 پادکست دغدغه ایران رو میشنوید که در اسفند 1400 منتشر میشه. من محمد فاضلی هستم و تو این پادکست از کتابا و متونی میگم که میشه از اونها مباحثی درباره توسعه و بهبود مسائل جامعه ایران رو یاد گرفت یا حداقل به سوالاتی از جنس دغدغه ایران بیشتر و بهتر فکر کرد. اگر مایلید از این پادکست حمایت کنید میتونید از طریق صفحمون در سایت حامی باش این کار رو انجام بدید. اگرم مایل باشید حامی مالی پادکست بشید میتونید بهمون ایمیل بزنید. نشانی ایمیلمون هست dirancast@gmail.com. اواخر بهار 1400 خوزستان رو نارامی اجتماعی فرا گرفت. ظاهراً ریشه اعتراضات مردم بیابی بود. اما برای کسی که خوزستان رو کم و بیش بشناسه و از روند توسعه در این استان عزیز مطلع باشه، نه شکل گیری اعتراض براش عجیبه، نه تقلیل دادن مسائل این استان به کم آبی تو کتش میره. همون موقع سعی کردم برخی ریشه های بحران خوزستان رو با توجه به روند طی شده برای توسعه این استان تو یه نوشته توضیح بدم. این نوشته رو برای دوست عزیزی فرستادم که تخصصش اقتصاد، بازار کار و اشتغاله و مطالب ارزشمندی بهش اضافه کرد. تصمیم گرفتیم تبدیلش کنیم به یه مقاله که در نهایت با عنوان دشمن طاووس آمد پر او، با عنوان فرعی تعامل بحرانزای حکمرانی با مردم، مزیت‌ها و محیط زیست، در شماره 111 مجله آینده نگر منتشر شد. قبل از اون هم مقاله‌ای نوشته بودم به اسم اقتصاد سیاسی صنایع استخراجی، جمعیت و آینده ایران که سال قبلش منتشر شده بود. از طرفی مسئله خوزستان عمیقاً با نظام برنامه‌ریزی توسعه در ایران ارتباط داشته و داره. همونجوری که ایران سرنوشتش با آب، نفت و برنامه‌ریزی توسعه گره خورده، خوزستانم همین جوریه. ما از اپیزود 3 پادکست دغدغه ایران وقتی به سرنوشت نفت و دولت‌های نفتی پرداختیم، روایتی از ظرفیت حکومت تو این جور کشورها مثل ونزوئلا، اندونزی و ایران و تعاملشون با نفت گفتیم. بحثایی هم درباره ظرفیت حکومت، آب و اقتصاد آب تو اپیزودهای 25، 37 و 40 ارائه کردیم. همه اینا تو خوزستان به هم گره می‌خورن. خوزستان به روایتی که تو این اپیزود براتون تعریف می‌کنیم، جاییه که آب، نفت، اقتصاد سیاسی صنایع استخراجی، ظرفیت و حکومت و برنامه‌ریزی توسعه در ایران همه و همه به هم میرسن و پیوند می‌خورن و یک وضعیت بسیار پیچیده رو ایجاد می‌کنن. امیدوارم این اپیزود به سهم خودش بخشی از داستان توسعه نیافتگی، بحران و اعتراض سیاسی و همزمان تصویری از راه حل‌ها رو روشن کنه. این اپیزود رو تقدیم می‌کنیم به همه خوزستانی‌های عزیز و اونایی که از خوزستان دفاع کردن. امیدواریم به سهم خودمون ادای دینی کرده باشیم به مردم عزیز خوزستان از هر قومیتی، عرب، لور، بختیاری و فارس و بقیه قومیت‌ها و ساکنان خوزستان. ادای دینی باشه به اونها که خون دادن تا خوزستان از مادر وطن جدا نشود و تقدیم به اونها که قربانیان توسعه نیافتگی خوزستان شدند. اول بپرسیم خوزستان اصلا چه جور جاییه؟ اول بدونیم جاییه که با دریا و رودخونه‌های پرآب مثل کارون، دز، کرخه، جراحی و هندیجان که بعضیشون قابل کشتیرانی هم بودن، ایران رو با شرق و غرب و با مردم حاشیه خلیج فارس مرتبط می‌کرده. باروری کشاورزیش مشهور بوده. انواع غله، برنج، نیشکر، خرما و کنجد تو خوزستان تولید می شده. کارگاه های شکرگیری از نیشکر تو ایران اولین بار تو خوزستان ساخته شد. توسعه کشاورزی و حفر کانال و تونل آب و سد کوچیک و توسعه سازه های آبی از دوره ساسانی تو این منطقه معمول بود. هنوز بقایای کانالا و صدا و سازه های آبی مختلف تو اطراف کارون، شهرویس، شوشتر، پای پل و هفت‌تپه دیده میشه. و برخی گفتن تو مجتمع کشت و صنعت هفت‌تپه هنوز از قسمتی از کانال داریوش استفاده میکنن. بیشترین میزان آبهای جاری سطحی ایران و پرآبترین رودخانه ایران تو خوزستانه. خاکای مرغوب برای کشت هم داره. نفت هم که کشف شد، مجموعه منابع طبیعی در دسترس تو خوزستان به اوج خودش رسید. خلاصه خوزستان از نظر منابع طبیعی برای توسعه طاووسیه و موقعیت جغرافیایی و دسترسی به دریا و اقلیم‌های متفاوت از زاگرسی تا گرم و خشک و گرم و مرطوب توش هست. تالاب و حیات وحش و پوشش گیاهی و خلاصه غنای محیط زیستیش هم طاووس زیبایی از این استان ساخته. یه همچین جایی چرا باید مشکل توسعه نیافتگی داشته باشه؟ بیایید با هم بریم به دهه های حکومت رضا شاه و بعدش. وقتی برنامه‌ریزی توسعه داشت در ایران شکل می گرفت، همون عصری که تو اپیزودهای 41 تا 46 روایت کردیم. عملیات توسعه طرح‌های آبیاری و کشاورزی تو کرخه، شاور و جنوب شرقی دسفول از همون عصر رضا شاه شروع شد. اما خب کند و بدون مطالعه و برنامه‌ریزی بود. بعد از رضا شاه اندیشه برنامه‌ریزی توسعه قوت گرفته بود. ابوالحسن ابتهاج در پاییز سال 1334 میره جلسه سالیانه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول تو استانبول و با دیوید لیلیانتال شهروند آمریکایی ملاقات میکنه و بهش میگه بیاد ایران. ظاهرا لیلیانتال قبلا رئیس سازمان انرژی اتمی در آمریکا بوده و اون موقع یه شرکت مشاوره رو اداره میکرد. شاه هم از این دعوت حمایت میکنه. ابتهاج اون موقع داشت تلاش میکرد وامی از بانک جهانی برای کمک به توسعه ایران بگیره و به کمک لیلیانتال برای آماده کردن اسناد ارزیابی طرح‌ها و متقاعد کردن بانک به دادن این وام نیاز داشت. یک سال بعد از امضای قرارداد با لیلیانتال، تعدادی از برنامه‌های لازم برای گرفتن وام آماده شده بود که یکیش طرح نیشکر هفت‌تپه در خوزستان بود. همون موقع بعضی ها مثل شریف مامی که وزیر صنایع بود مخالفت میکردن و معتقد بودن ساختن یه همچین کاری پول دور ریختنه. اما مسئله الان بررسی خوب یا بد بودن نیشکر هفت‌تپه نیست. ساختن سد دز هم از پیشنهادهای لیلیانتال بود. لیلیانتال نوشته که شاه بهش گفت اکنون چاه‌های نفت جوانان را به شغل نمی آورد. اما ساختن یک منطقه یا یک مملکت چیز دیگری است. مضافاً شما با آب سر و کار دارید و برای ما آب مایه حیات است و جوانان این کشوران را درک می کنند و به آن پاسخ می دهند. شاه سال 1339 از طرح عمران خوزستان بازدید می کنه و بعد از دیدن طرح نیشکر هفت‌تپه به لیلیانتال می گه این آن چیزی است که ما می خواستیم انجام دهیم. این همکاری باید ادامه یابد. از شتاب کار نباید کاسته شود. برنامه نیشکر باید به پیش برود. ما جز این به راه دیگری نخواهیم رفت. سدهای دیگر نیز باید ساخته شوند. بانک جهانی بالاخره سال 1338 قبول میکنه که سرمایه گذاری سد دز رو تأمین کنه. پیشنهادم میکنه که یه طرح آزمایشی کشاورزی در 25000 هکتار هم انجام بشه. تو اون سالا گزارشی به سازمان برنامه داده میشه به اسم برنامه توسعه منابع طبیعی منطقه خوزستان که عمدتاً توسط همین شرکت مشاوره لیلیانتال نوشته شده بود. این گزارش احداث 1400 روی 5 رودخانه خوزستان یعنی دز، کارون، کرخه، جراحی و هندیجان، تولید 6 میلیون کیلووات برق، احداث شبکه آبیاری برای آبیاری 1,000,000 هکتار زمین کشاورزی، احیای کشت نیشکر و ایجاد صنایع پتروشیمی در خوزستان رو ارائه میکنه. توسعه 125,000 هکتار اراضی زیر سد، ساخت مجتمع پتروشیمی، تولید کود شیمیایی و تأمین برق هم تو این طرح پیش بینی شده بود. عده‌ای از کارشناس‌های بانک جهانی البته اعتقاد داشتن ساخت سد ضرورتی نداره و بهتره برای آبیاری از تلمبه استفاده بشه. البته بانک در نهایت 42,000,000 دلار وام برای ساخت سد دز رو تأمین میکنه. آنچه در خوزستان اجرا میشه در اصل محصول پیشنهادات همین طرح عمران خوزستان یا همون گزارشی بود که در اواخر دهه 1330 داده شد. این طرح ها همه بر اساس طرحی به نام طرح عمران خوزستان اجرا میشدن. احمد علی احمدی از دستاندرکارهای اون طرح که خودش همه تحصیلاتش رو در آمریکا گذرونده بود دربارش نوشته: طرح عمران خوزستان بر اساس طرح سازمان دره تنسی یا TVA ریخته شده بود. اصل فکر این بود که در منطقه‌ای مانند خوزستان که دارای آب فراوان، اراضی وسیع، هوای آفتابی و نیروی انسانی کافی است، عناصر مؤثر بر وضع اقتصادی مردم را در ارتباط با هم به کار گرفت و با سرمایه گذاری کافی، برنامه ریزی مناسب، آموزش درست، تشکیلات منظم و جدیت و پشتکار وضع مردم را به نحو چشمگیری بهبود بخشید. طرح مصوب سازمان برنامه عبارت بود از ایجاد سدی بر روی رودخانه دز برای تولید 520,000 کیلووات برق، به زیر کشت در آوردن 125,000 هکتار اراضی زیر سد دز، ایجاد و کشت مزارع نیشکر و احداث کارخانه تولید شکر از نیشکر. سازمان آب و برق خوزستان هم مسئول اجرای این طرح بود. نکته جالبی که احمدی می نویسه اینه که ارزش تاریخی برنامه عمران خوزستان علاوه بر تأثیری که عملاً در زندگی مردم خوزستان داشت، در این بود که نشان داد ما ایرانیان می توانیم کارهای بزرگ فنی را خودمان به دست بگیریم، سازمان بدهیم، اداره کنیم و جلو ببریم. ببینید این تمایل درونی به ما می توانیم از همون دهه 1330 هم بوده. این احساس که آمریکایی‌ها می تونن پس ما هم می تونیم در بوروکرات‌های ایرانی موج می زده. به علاوه اصلاً کار بزرگ انجام دادن انگار حیثیتی بوده. ساختن سد و مجتمع کشت نیشکر و شبکه آبیاری و طرح‌های اینچنینی توسط ایرانی‌ها آرزو بود. در میون این طرح‌ها که طرح‌های بزرگی بودند و اسطوره ما میتوانیم هم توشون موج می‌زد، سد دز از همه معظم‌تر بود. برق تولید می‌کرد و سبب شد که کارخانه های نورد، فولاد، لوله سازی و پتروشیمی هم ساخته بشن و در اون منطقه مصرف برق بالا بره. در نتیجه ساختن سدهای بیشتری بر روی رودخانه کارون هم شدت گرفت و پیش رفت. این هسته مرکزی اقدام برای توسعه در خوزستانه، یعنی استفاده کردن از ظرفیت آب، خاک و نفت برای توسعه. طاووس زیبای خوزستان که آب، خاک و نفت رو با هم داشت باید بهره برداری می شد. طبیعی هم هست وقتی منطقه این همه مزیت داره، تلاش برای برنامه‌ریزی توسعه و استفاده از منابعش ضرورت پیدا می کنه. اما آیا این میزان کافی بود؟ ظاهراً همه چی خوب به نظر می رسید و مرحوم آقاسی می خوند: لب کارو پرسیدیم که آیا اون کارا کافی بود؟ برای اینکه بتونیم به این سوال پاسخ بدیم که آیا اون سطح از برنامه‌ریزی توسعه در خوزستان، اون جنس از پروژه‌ها که بر مبنای طرح توسعه دره تنسی در آمریکا طراحی شده بودند و اون نوع سرمایه گذاری روی سد، نیروگاه، مجتمعهای تولید نیشکر و شکر، پتروشیمی، لوله‌سازی و صنایع نفتی برای توسعه خوزستان کافی بود یا نبود، باید مسائل دیگری رو هم طرح کنیم. و برای اینکه بپرسیم آینده خوزستان چگونه تحت تأثیر این وضعیت قرار گرفته، لازمه که نگاهی به اقتصاد سیاسی صنایع استخراجی داشته باشیم. وقتی میگیم صنایع استخراجی، اونایی مد نظرمونه که بر اساس استخراج یه منبع طبیعی مثل نفت، سنگ آهن، مس یا کانی‌های غیر فلزی از زمین بنا شدن. و سوالمون اینه که به لحاظ منطق توسعه‌ای این نوع فعالیت‌ها چه ویژگی‌هایی دارن؟ سوال درباره ویژگی‌های صنایع استخراجی از اون جهت مهمه که کاملاً با یه درد بزرگ مزمن جامعه ایران ارتباط داره: بیکاری. مرحوم دکتر حسین عظیمی، اقتصاددان ایرانی، در اواخر دهه 1360 یه نگرانی خیلی عمیق درباره وضعیت اشتغال و آینده شغل در ایران رو تو کتاب مدارهای توسعه نیافتگی در اقتصاد ایران که سال 1371 منتشر شده بیان میکنه. عظیمی نوشته: حجم بیکاری آشکار و پنهان جامعه در سال 1367 حدوداً معادل 43% از کل نیروی کار است. بار تکفل تو اون سال 6.7 نفر به ازای هر شاغل بوده. یعنی یه نفر کار میکرد و 6.7 نفر از او ارتزاق میکردن. و به قول مرحوم عظیمی، بدیهیه که تلفیق بازدهی پایین و بار تکفل بسیار بالا، به ویژه در صورت همراه شدن با الگوی نامتعادل توزیع درآمد، به معنای ایجاد فقر و محرومیت. یه نفر کار میکرد، 6.7 نفر میخوردن، توزیع درآمد هم نابرابر بود. خب فقر و محرومیت اگر نمی بود جای تعجب داشت. عظیمی پیشبینی میکرد که حجم نیروی کار کشور در سال 1390 به حدود 32 میلیون نفر برسه و اعتقاد داشت در دو دهه بعد از سال 1370 باید سالیانه حداقل 848 هزار شغل جدید ایجاد بشه تا در سال 1390 بشه بیکاری رو در سطح همون سال 67 نگه داشت. و اعتقاد داشت برای رسیدن به حل مشکل بیکاری حداقل ایجاد سالی 900 هزار شغل ضروریه. پس مسئله اجتماعی اقتصادی و حتی سیاسی امنیتی روی میز سیاست گذار بیش از هر چیز از نظر عظیمی اشتغال بود. اخیراً گفتگوی دکتر محسن رنانی با پادکست سکه تو اپیزود 61مشون رو گوش می‌کردم. اونجا محسن رنانی میگه شغل از همه چیز مهمتره. شغل که باشه، هویت، بهداشت، رفاه و بقیه مواهب هم باهاش میاد. شغل دریچه ورود فرد به اجتماعه، مجرای گریز از فقر، ابزار درگیر شدن با بقیه شهروندا و ورود جدی به جامعه است، عرصه بروز استعداد افراد. با این میزان از اهمیت شغل، سیاستگزار ایرانی باید حتما دغدغه شغل می داشت تا به دنبال ایجاد شغل، فقر، محرومیت، پایین بودن بهداشت، آسیب اجتماعی و خیلی چیزهای دیگر رو در سطح مناسبی تعدیل یا حل کنه. این مقدمه رو داشته باشید تا ببینیم از بررسی صنایع استخراجی چی در این زمینه گیرمون میاد. آمارای بین المللی نشون میده که بخشایی مثل نفت و گاز یا صنایع معدنی نه فقط تو ایران بلکه در سراسر جهان صنایعی به شدت سرمایه بر و در همون حال به شدت کم اشتغالزا به حساب میان. مثلا تو آلمان تو سال 2019 کلن 86 هزار نفر تو صنایع فولاد کار میکردن که بیشترین رقم تو کل اروپا هم هست. کل بخش سنتی انرژی، یعنی بدون انرژی های تجدیدپذیر، و صنایع افزایش کارآمدی در بخش انرژی، یعنی اونایی که توی بهینه‌سازی و انرژی اینا کار میکنن، کلن یه جمعیتی معادل 6.7 میلیون نفر رو از بین 147 میلیون شاغل تو آمریکا به خودشون مشغول کردن. یعنی فقط 4.6% اشتغالا در آمریکا تو این حوزه است. یا گزارش رسمی دولت کانادا نشون میده که کل بخش صنایع معدنی تو این کشور فقط 634 هزار هزار شغل مستقیم و غیر مستقیم تو سال 2017 درست کردن. حتی مشاغل غیر مستقیم حاصل از این صنایع هم نمیتونه منبع قابل توجهی برای تامین اشتغال باشه، کما اینکه سازمان جهانی کار ILO کل مشاغل غیر مستقیم ناشی از صنعت نفت در جهان رو فقط 60 میلیون نفر برآورد کرده. آمارای سال 1397 تو بخش اشتغال ایران هم نشون میده که تو اون سال 23,814,000 نفر شاغل در ایران وجود داشته. از این تعداد فقط 139,000 نفرشون تو بخش نفت و گاز کار میکنن، فقط 109,000 نفر تو بخش معدن کار میکنن و فقط 304,000 نفر تو بخش آب و برق و گاز مشغولن. یعنی 552,000 نفر که جمعاً میشه 2.3% نیروی کار. 4,213,000 نفر هم تو اون سال تو بخش کشاورزی مشغول بودن که میشه 17.6% از کل نیروی کار. پس دقت کنید، جمع کشاورزی، نفت و گاز، معدن، آب و برق فقط 20% نیروی کار کشور رو تشکیل میده. 80% نیروی کار تو عرصه‌های دیگه هستن. این به خوبی نشون میده که بالاخص صنایع استخراجی، صنایع اشتغالزایی نه در ایران و نه در جهان نیستن. کشاورزی هم البته در ایران این 17% رو به خودش اختصاص داده. در کشورهای توسعه یافته 2-3% از نیروی کار و حتی کمتر تو بخش کشاورزی کار میکنن. اینجور صنایع مثل نفت و گاز، معدن و سد و نیروگاه اگرچه بسیار کم اشتغال زان ولی به شدت سرمایه برن. ساخته یه سد چند هزار تا چند ده هزار میلیارد تومان منابع مالی احتیاج داره. ساخته یه پتروشیمی یا پالایشگاه یا نیروگاه بیش از 1-2 میلیارد دلار الی بیشتر بسته به اندازه این پروژه ها به سرمایه گذاری نیاز داره. پس با ساخت این پروژه ها پولای بزرگی جابجا میشن و پول وارد منطقه ساخت پروژه هم میشه. همین ها سبب میشن که انگیزه های زیادی برای توسعه این گونه صنایع وجود داشته باشه، بالاخص که اینها صنایع زیرساختی هم هستند و بقیه صنایع به خروجی اینها احتیاج دارن، یعنی صنایع کوچک و متوسط به برق احتیاج دارن، صنایع پایین دستی به محصولات تولیدی پتروشیمی ها احتیاج دارن و تأمین آب برای صنایع دیگر بسیار ضروریه. اما خب فقط این استدلال جابجایی منابع مالی نیست که توسعه این گونه صنایع رو و در اولویت قرار گرفتنشون رو باعث میشه. سه استدلال دیگه هم ناظر بر دلایل اولویت یافتن توسعه این گونه صنایع سرمایه بر و به شدت کم اشتغالزا وجود داره. یک، دولت‌های وابسته به درآمدهای انبوه نفتی یا مشتقات نفتی مثل گاز و پتروشیمی در طول تاریخ معاصر به کمک این گونه درآمدها قیمت‌های ارز رو سرکوب کردن، رانت توزیع کردن، محبوبیت خریدن و البته به همون میزان از ساختن دولت باظرفیت باز موندن و از طرف مردم و اپوزیسیون سیاسیشون هم به شدت تحت فشار برای کاهش یا همون سرکوب قیمت ارز، رونق دادن به کسب و کارهای واردات و حامی پروری سیاسی هستن. اینا مایلن از منافع بزرگ سرمایه‌گذاری‌ها و صاحبان صنایع استخراجی حمایت کنن. این جور طرها هم با مزیت‌های این جور کشورها سازگارن، هم نقطه تعادلی برای بازی بین سیاسیون، صاحبان صنایع استخراجی اهم از دولتی، خصولتی و خصوصی و مطالبات کوتاه مدت اکثریت مردم هستند که البته به زیان توسعه دراز مدت، محیط زیست، متنوع سازی اقتصاد و صنایع غیر استخراجی هم تموم میشن. اولویت توسعه در یه همچین شرایطی میشه همین صنایع استخراجی کم اشتغالزای سرمایه بر. استدلال دوم اینه که صنایع استخراجی مولد رانتای بزرگی هستند. اینجور رانتا تو کشوری مثل ایران به واسطه قیمت‌های یارانه‌ای انرژی، قیمت غیرواقعی خوراک گاز پتروشیمی‌ها یا هزینه کرد از منابع عمومی در طرح‌های غیر مولد توسعه منابع آب حاصل میشن. بزرگی این رانت‌ها برای صاحبان این دسته از صنایع و منافع سیاسی و دسترسی به ارز ناشی از اونا برای پیشبرد برنامه‌های اقتصادی و سیاسی دولت‌های رانچو به مانع بزرگی پیش روی هر اصلاحی تبدیل میشه. عدم انجام اصلاحات تو این بخشا خودش به مانعی پیش روی اصلاحات در کشاورزی و صنایع غیر استخراجی تبدیل میشه که اونها هستند که باید بیشترین بار رو به دوش بکشن. در اصل رانتی که تو این صنایع استخراجی توزیع میشه الگوی سیاستگذاری و سرمایه‌گذاری رو به نحوی مخدوش میکنه که صنایع غیر استخراجی اشتغالزا و مؤثر بر توسعه عدالت اجتماعی کاملا در معرض بیتوجهی قرار میگیرن. استدلال سوم اینه که صنایع استخراجی میتونن حالت کاملا جزیره‌ای داشته باشن. یعنی چی؟ یعنی به عوض این که ارتباط فنی و اقتصادی و ادغام در زنجیره‌ای از صنایع بالادستی و پایین دستی و پیوند ارگانیک با بقیه اقتصاد کشور پیدا کنن، فقط از مسیر درآمدی که به بودجه تزریق می‌کنن به اقتصاد عمدتاً متصل میشن. این وضعیت بالاخص در صنایعی که به نسبت فناوری بالایی هم دارن و توسعه و تجهیزات و تأسیساتشون با اتکا به واردات فناوری صورت میگیره و بازارهای خارجی عمده‌ترین مصرف کننده کالای تولیدی اونا هستن تشدید میشه. اگه توسعه صنایع با این دستی این گونه صنایع هم به دلیل تقسیم کار بین المللی یا هر عامل دیگه‌ای محدود یا غیر قابل گسترش باشه، وضع از این هم بدتر میشه. اینجور صنایع با صنعت داخلی پیوند ارگانیکی پیدا نمی‌کنن. فقط درآمد حاصل از صادراتشون به جیب دولت ناکارآمد یا وارد کننده ها میره و بدون اینکه اشتغال قابل توجهی ایجاد کرده باشند یا بدون اینکه سبب توسعه فناوری در داخل شده باشند، فقط درآمد خلق می‌کنند. چون اشتغالزا هم نیستند و جمعیت کمی رو شاغل می‌کنند، به توزیع درآمد هم نمی‌انجامند. صنایع استخراجی اصلا به دلیل ارزاوری و درآمدزایی زیادشون و در همون حال به دلیل اشتغالزایی کمشون ابزارهای اقتصادی مناسبی برای ارتقای عدالت و کاهش نابرابری نیستن. مجموع اشتغالها در صنعت نفت و گاز در سال 1397 کمتر از 140 هزار نفر بوده و به عبارتی میلیاردها دلار درآمد ارزی توسط یک جمعیت بسیار کوچکی تولید شده. سه استدلالی که گفتیم نشون میده سیاستمدارا علارغم آگاهی از اشتغالزا نبودن صنایع استخراجی، به احتمال زیاد در مقابل وسوسه توسعه این صنایع تسلیم میشن و همین امر اثراتی از مسیرهای مختلف از جمله از مسیر تولید رانت، یارانه‌ها، اختلال در قیمت‌های نسبی و کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری در صنایع غیر استخراجی مانع اصلاح سازوکارهای اصلی اقتصاد و همچنین متنوع سازی و توسعه اشتغال میشن. نکته مهمتر اینه که دولت‌های نفتی اغلب ظرفیت‌های دولتی مثل نروژ رو ندارن که از منابع درآمدی حاصل از نفتشون به نحوی استفاده کنند که باعث بیماری هلندی، صنعت زدایی در داخل، توزیع رانت و بقیه عوارض نشن. هم عرصه سیاستگذاری توسعه رو به سمت این صنایع سوق میدن و مانع توسعه بقیه صنایع اشتغالزا میشن. هم ظرفیت استفاده از منابع به دست اومده از این صنایع برای توسعه مناسب و پایدار رو ندارن. والا سرمایه گذاری در صنایع استخراجی و استفاده از مزیت‌های سرزمین برای کسب درآمد که فی نفسه بد نیست، بلکه میتونه خودش تامین کننده منابع توسعه، منابع مالی لازم برای توسعه باشه. گیر کار همون نبودن ظرفیت حکومته، نبودن چیزی شبیه حکومت در نروژ. خواستید شرحش رو بشنوید، مراجعه کنید به اپیزودهای 3 تا 5. حالا دوباره برگردیم به خوزستان. خوزستان از دهه اول قرن بیستم با صنایع استخراجی با اون وصفی که ازشون گفتیم درگیر شده بود. برنامه‌ریزی توسعه و برنامه عمران خوزستان هم که دربارش گفتیم در واقع همین صنایع سرمایه بر کم اشتغالزای استخراجی رو توسعه میداد. روال کار تا پایان دوران پهلوی هم همین بود. بعد از انقلاب بلافاصله جنگ شروع شد. حالا دیگه ایستادگی در برابر یه دشمن متجاوز اولویت بود و توسعه به مدت 8 سال کنار گذاشته شد. اما نکته مهم این بود که وقتی جنگ تموم شد، وقتی پیکر زخم خورده خوزستان به مرهم توسعه نیاز داشت، دوباره همون برنامه‌های طرح عمران خوزستان که نیمه کار مونده بودن یا بعضیاشون اجرا نشده بود تو دستور کار قرار گرفتن. الان دیگه سال 1368 بود و تقریبا 35 سال میگذشت از وقتی که طرح عمران خوزستان تهیه شده بود. جهان تغییر کرده بود. کره جنوبی، چین، هند و خیلی کشورهای دیگه الگوهای توسعه متفاوتی در پیش گرفته بودند، اما برنامه‌ریز ایرانی دوباره پروژه‌های باقی مونده از طرح عمران خوزستان یا چیزایی شبیه به اون، نظیر طرح‌های توسعه کشت نیشکر رو گذاشت رو میزش. دوباره صنایع استخراجی اولویت پیدا کردن. نتیجه چی شد؟ برای پاسخ به این سوال کلی عدد و رقم مستند به گزارش‌های رسمی هست. ما انبوهی از اینها رو تو مقاله‌ای که خدمتتون گفتم بررسی کردیم، اما بذارید اینجا فقط یه خلاصه ایش رو با هم مرور کنیم. سالنامه آماری خوزستان تو سال 1397 که آخرین نسخه موجود این سالنامه است و داده های سازمان برنامه بودجه این استان تو سالهای 96 و 98 و گزارش های مرکز آمار ایران تو سال 98 اینجوری نشون میده. 14.5% تولید ناخالص داخلی کشور تو خوزستان تولید شده و قبل از تشدید تحریم ها هم این رقم 21% بوده. یعنی قبلن 1/5 و اون سال 1/7 تولید ناخالص داخلی ایران تو خوزستان تولید می شده. سهمش از تولید ناخالص داخلی کشور وقتی نفت و ازش برداریم میشه 5.5%، یعنی به 1/3 تا 1/4 کاهش پیدا میکنه، یعنی حدوداً 75% تولید ناخالص داخلی در خوزستان محصول نفته. جمعیت تو سن کار خوزستان تو سال 98 قریب 3.800.000 نفر بوده که 1.5 میلیون نفرشون آماده بودن وارد بازار کار بشن، یعنی نرخ مشارکتش یه چیزی حدود 40%. نرخ بیکاری تو سال 98 قبل از شیوع کرونا 14.5% بوده با 220,000 نفر بیکار و یکی از 3 استان اول کشور در کنار کرمانشاه و لرستان با نرخ بیکاری بالا محسوب میشه. نرخ بیکاری بالای 30% جوانان این استان، یعنی اون گروه 15 تا 29 ساله هم اونها رو در معرض انواعی از آسیب ها قرار میده که نرخ بالایی هم هست. 30% بیکاری تو جمعیت 15 تا 29 ساله. نرخ بیکاری تو مناطق شهری این استان تو سال 98 16.4% بوده و تو مناطق روستاییش 9%. البته 8.8% گردش کردیم. یه استانی که 14 تا 21% تولید ناخالص داخلی کشور رو تولید میکنه، نرخ بیکاری شهریش 16.4%. سهم اشتغال ناقص هم تو این استان 13.2%. حالا چند تا نکته مهم در مورد ساختار اشتغال این استان وجود داره. شاغلان بخش صنعت 30%. کشاورزی 17%، خدمات 53%. اونایی که تو بخش عمومی یعنی دولتی و عمومی غیر دولتی مثل شهرداری و اینا کار میکنن جمعاً فقط 15.8% و 84.2% هم شاغلان بخش خصوصی هن. نرخ بیکاری زنان هم تو این استان خیلی بالاست و 25%، یعنی اگه نسبت به نرخ کلی بیکاری 16.4% حساب کنید حدوداً 9% نرخ بیکاری زنان بیشتره. داده و اطلاعات گزارش های رسمی که تو خوزستان بررسی کردیم دیدیم یه واقعیت های دیگری هم هست. نیروی کار عمدتاً در کارگاه های بالای 100 نفر کارکن متمرکز شدن. این کارگاه های بالای 100 نفر همون مجتمع های بزرگ کشاورزی و پالایشگاه و پتروشیمی ها یا همون صنایع استخراجی هستن و 83% نیروی کار صنعتی هم فقط تو 3 شهرن: اهواز، ماهشهر و آبادان. 69% نیروی کار صنعتی هم فقط تو 2 شهرن: اهواز و ماهشهر، در حالی که این دوتا شهر فقط 34% جمعیت استان رو دارن. 34% جمعیت استان رو دارن، 69% نیروی کار صنعتی. اون دست صنایعی که میتونن اشتغال در سطح گسترده تری تولید کنن در استان خوزستان اصلا توسعه پیدا نکردن و نرخ اشتغال برخی هاشون صفره. یعنی برخی از کارگاه های صنعتی پر اشتغال سا کلن در این استان وجود ندارن. یک پدیده خیلی جالبی هم در این استان هست و اونی که یک گروهی از جوانان هستند که در یه سنی هستند که نه دانش آموزن، نه شاغلن و نه در حال مهارت آموزی. اینا رو در دنیا بهشون میگن نیت، NEET، یعنی یه گروهی که نه در حال درس خوندنه، نه سر کار میره و نه داره میره یه مهارت یاد بگیره که بره سر کار. این گروه در استان خوزستان درصد بالایی هن. یه نکته بسیار مهم در خصوص این وضعیت استان خوزستان اینه که در یک دهه گذشته این وضعیت تغییری نکرده. نتایج آمارگیری از کارگاه‌های صنعتی دارایی 10 نفر کارکن یا بیشتر تو خوزستان تو سال 90 و مقایسش با امروز نشون میده که این الگو ثابت مونده. نکته خیلی اساسی اینه که 97% ارزش افزوده صنعتی متعلق به همون کارگاه های 100 نفر کارکن و بیشتره، یعنی همون پتروشیمی ها، پالایشگاه ها، نیروگاه ها و اینایی که بالای 100 نفرن، کارخونجات بزرگ عمدتا دولتی و خصولتی. 97% ارزش افزوده صنعتی، یعنی کل بقیه صنایع فقط 3% ارزش افزوده رو تولید میکنن. یادتون باشه گفتیم که 15% نیروی کار توی بخش عمومی هن، یعنی همین صنایع بزرگ و اینها یا ادارات دولتی، و 84% 86% تو بخش خصوصی هن. حالا وقتی 97% ارزش افزوده صنعتی تو این کارگاه های 100 نفر کارکن و بیشتر تولید میشن، یعنی 97% ارزش افزوده بخش صنعت تولید شده توسط اون 15% نیروی کار، البته تازه بخشی از اون 15%، و 84% بقیه نیروی کار فقط 3% ارزش افزوده صنعت رو تولید میکنه. 79.4 یا 80% ارزش افزوده هم تو صنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی که نفتم جزشه و صنایع تولید فلزات اساسی خلق شده. چقدر؟ 80%. یعنی کشاورزی هم سهم زیادی در تولید ارزش افزوده نداره و 94% ارزش افزوده صنعت هم تو 3 شهر تولید میشه: ماهشهر، اهواز و آبادان. دقت کنید، استانی به اون پهناوری 94% ارزش افزوده صنعتش در 3 شهر اهواز، آبادان و ماهشهر تولید میشه. بقیه استان فقط 6% ارزش افزوده صنعتی رو تولید میکنن. معنی این حرف اینه: تمرکز خلق ارزش افزوده در 3 شهر، تمرکز خلق ارزش افزوده و فعالیت صنعتی و تولید ارزش در صنایع استخراجی که بخشی از 15% نیروی کار رو شاغل کردن و 84% نیروی کار سهم زیادی در تولید و درآمد و بنابراین سهم زیادی در ارتقای وضعیت عدالت ندارن. یه همچین ساختاری دقیقاً بر اومده از اون تأکید تاریخی از عصر رضاشاه تا به امروز بر توسعه صنایع استخراجی و کشاورزیه، که گفتم کشاورزیه هم سهم زیادی در تولید ارزش افزوده نداره. براتون گفتم که اینا جزیره‌ای هم هستن، اصلا صنایع استخراجی میتونن جزیره‌ای باشن. میبینید که دقیقاً در سه شهرستان همه اینا متمرکز شدن: ماهشهر، اهواز و آبادان. اشتغال کمی ایجاد کردن اما درآمدشون زیاده و سهم خوزستان در تولید ناخالص داخلی بعد از تهران دومه، اما اثرشون بر اشتغال و کاهش بیکاری و در اصل اثرشون بر افزایش عدالت اجتماعی بسیار اندکه. حالا مقدمات ما فراهم شده تا استدلال اصلی رو بگیم. داستان بحران تو خوزستان رو میشه اینجوری تعریف کرد: مزیت نسبی خوزستان تو منابع نفت و گاز و آب باعث اولویت سرمایه گذاری در این منابع شده. مزیت نسبی خوزستان تو آبهای سطحی فراوان سبب تأکید بر توسعه کشاورزی بلخص در مقیاسهای بزرگ مثل مزارع نیشکر شده. هر دو دسته صنایع نفت و گاز، اکتشاف و استخراج و پالایش و پتروشیمی، در زمره صنایع به شدت سرمایه بر و کم اشتغال زان. صنایع بالادستی نفت و گاز چند تا ویژگی دارن: یک، حجم عظیمی منابع مالی برای سرمایه گذاری به استانها جذب میکنن. دو، حجم عظیم منابع مالی جذب شده ذینفعای بزرگ پیدا میکنه: شرکت های پیمانکاری، مقامات استانی و و و. سه، درآمد عظیم حاصل از این صنایع برای دولت جذابیت دارند. چهار، توجه ذینفعان و دولت به درآمد حاصل از صنایع نفت و گاز، توجه به سایر صنایع رو به فراموشی میبره. شاهد این وضعیت اینه که صنایع نساجی، تولید کارخونه‌ای، لوازم خانگی و و و که اشتغال زایی بالاتری دارن ولی سرمایه‌گذاری کمتری طلب میکنن، تو خوزستان اصلا توسعه پیدا نکردن. 5. سرمایه گذاری تو صنایع نفت و گاز یا همون کارگاه های با اشتغال بالای 100 نفر در حیطه توان بخش دولتیه و جلب توجه سیاستگزار، مقامات اجرایی و منابع استان به این صنایع مانع جدی توسعه بخش خصوصی در صنایع اشتغال زا میشه. نکته بعدی اینه که کشاورزی با مقیاس بزرگ متکی به استفاده نابهره‌ور از منابع آب و خاک مثل مزارع گسترده نیشکر، ضمن اشتغالزایی پایین مولد منافع بزرگی هم هستند که ذینفعان گسترده‌ای در سطح محلی و ملی ایجاد میکنن. این نوع کشاورزی هم عین همون صنایع استخراجی چند تا ویژگی داره: یک، مصرف کننده بزرگ آبه تو مقیاس‌های 2-3 میلیارد متر مکعب، به شدت آلوده کننده است. خب یکی از آلودگی هاشون مثلا تولید میلیاردها متر مکعب ذهاب کشاورزی یا شور کردن اراضی کشاورزی. تغییر دهنده الگوهای کشت سنتی اراضی و منجر شدن به بیزمین شدن بسیاری از جمعیت بومیه. اینا تخریب کننده طالابا و هورها و از میان برنده الگوهای معیشت سنتی نظیر ماهیگیری و همه زمینه‌های اشتغال وابسته به منابع طبیعی نظیر طالاب ها هم هستن. اینجور الگوهای کشت الگوهای سکونت گروهای اجتماعی رو هم به هم میزنن و حتی نیروهای غیر بومی رو هم وارد میکنن و رقابت ها و منازعات اجتماعی رو هم پدید میارن. مسئله بعدی اینه که سرمایه گذاری های عظیم صنایع نفت و گاز تو برخی شهرها مثل ماهشهر و اهواز تمرکز ایجاد میکنن و برخلاف صنایع کوچک و متوسط که درآمد رو در مناطق گسترده تری از یک عرصه سرزمینی توزیع میکنن، اینها اشتغال و توزیع درآمد رو در مناطق معدود و اقشار مشخصی متمرکز میکنن. بخش قابل توجهی از اشتغال در صنایع نفت و گاز هم به نیروی کار غیر ساکن و غیر بومی در مناطق نفتخیز و میزبان صنعت نفت میرسه و این گروه به واسطه حقوق دریافتی خودشون درآمدها رو از مناطق خارج میکنن. نکته بعدی اینه که اگرچه اشتغال ناشی از صنایع نفت و گاز یا مجتمع‌های بزرگ کشت نیشکر در مناطق خاصی متمرکز میشن، اما تخریبای محیط زیستی اینها، نارضایتی اجتماعی که از نابرابری ایجاد شده توسط این صنایع پدید میاد و بقیه عوارضشون محدود به همون منطقه محل ساخته شدن این پروژه ها باقی نمیمونه و در کل استان این عوارض توزیع میشه. بنابراین یک بازی ناعادلانه ایجاد میکنه که منافعش برای گروه های خاصی و در مناطق خاصیه، اما مزارش برای کل جمعیت و در کل منطقه است. فرایندهای مخرب ناشی از این نوع سیاستگذاری توسعه به همینجا متوقف نمیشه، پس ادامه هم پیدا میکنه. مزیت نسبی فراوانی آب سطحی تو خوزستان انگیزه برای احداث سدهای متعدد و استفاده از اونها برای توسعه کشاورزی رو ایجاد کرده. سیاست کشور هم توسعه کشاورزی به عنوان محور توسعه در چندین دهه بوده و ظاهراً هست و شکست تو صنعتی شدن هم بار اشتغال رو به کشاورزی و خدمات منتقل کرده. ساخته شدن سدهای یه مقوله است، شیوه بهره برداری از آب اونها مسئله دیگه، یک خودش پیچیدگی زیاد داره. سد سازی خارج از تحمل و ظرفیت اکوسیستم در کنار بهره برداری حد اکثری از منابع آب سدها برای توسعه کشاورزی بدون رعایت حقابه‌های محیط زیستی بر وخامت وضعیت محیط زیستی اضافه می‌کنه. خب حالا همه اینا رو که بذاریم کنار هم دیگه، بنیادی ترین گزارمون رو میتونیم اینجوری مطرح کنیم. صنایع نفت و گاز و این گونه صنایع استخراجی که دولت‌ها به شدت به درآمد اونها متکی هستند، در درجه اول و مجتمع‌های بزرگ کشاورزی به واسطه سهمی که در تولید درآمد برای دولت و ذی‌نفعان محلی دارن، در درجه دوم به قدرت‌های بی‌بدیلی در سطح استان و کشور تبدیل میشن و قادرن سیاست‌های توسعه و اولویت‌های استانی رو به سمت اولویت‌های خودشون و اولویت‌های شرکتیشون جهت‌دهی کنن. سطح بروز این اثر در حدیه که در برخی موارد به تسخیر نهادهای حاکمیتی استانی توسط افراد منصوب شده توسط این شرکت‌های بزرگ فعال تو این بخشا هم منتهی میشه. معنیش اینه که مدیرای صنایع نفت و گاز و مجتمع‌های بزرگ کشاورزی قادرن گاه علارغم استانداردهای محیط زیستی، برخلاف منافع مشروع مردم محلی و بدون رعایت کردن ملزومات اجرای پروژه‌های توسعه، اقدامات خودشون رو عملیاتی کنن. مصادیق این وضعیت رو تو خوزستان زیاد میشه دید، از خشکوندن هورالعظیم بگیرین تا بقیه خسارت‌های محیط زیستی. این فرایندایی که تا اینجا گفتیم همگی مولد عدم توازن‌های اجتماعی و محیط زیستی و سیاسی هن. عدم توازن در رعایت ظرفیت‌های محیط زیست، عدم توازن الگوهای توسعه، عدم توازن سرمایه‌گذاری، عدم توازن الگوهای اشتغال و و و همه اینها همگی بر اثر فرآیندهای جاری در استان خوزستان به مدت چندین دهه تقویت شدند. به عبارتی خوزستان الگوی عینی از نابرابری‌ها و عدم توازن‌های منطقه‌ای در ابعاد مختلف در سطح کشور شده. همین عدم توازن ها سبب کاهش ظرفیت اشتغال، افزایش بیکاری، توزیع نامتوازن درآمد ها و سطح توسعه بین شهرستان های استان و تشدید توسعه نیافتگی در بخش عظیمی از این استان شده. صنایع استخراجی هم از نفت و گاز و توسعه کشاورزی نظیر نیشکر با آببری و عوارض شدید برای خاک، عوارض محیط زیستی بسیار نامناسبی دارند و به شدت علیه منافع اخشار سنتی که قادر به تطبیق خودشون با این صنایع نیستن عمل میکنن. منابع معیشت گروه‌های وابسته به تالاب‌ها، ماهیگیری و نظایر اینها با این روال توسعه نامتوازن به شدت آسیب میبینه. اعمال نفوذ مدیرای پرقدرت صنایع نفت و گاز در سطوح ملی و محلی و مجتمع‌های کشاورزی بزرگ باعث انحراف سیاست‌ها و اولویت‌ها از اصول توسعه پایدار میشه. این انحراف از انجام نشدن دقیق و مؤثر مطالعات ارزیابی تأثیر اجتماعی و تأثیر محیط زیستی طرح‌ها گرفته تا ممانعت از اعمال حاکمیت بر رعایت استانداردهای محیط زیستی و مسئولیت اجتماعی در اجرای طرح‌ها ادامه پیدا می‌کنه. آلودگی هوا، مصائب برای طالاب ها، شوری آب رودخانه ها بر اثر کشاورزی، تخریب نخلستان ها با آب شور، شور شدن خاک و به خطر افتادن منافع کشاورزا بخشی از عوارض این وضعیت. توسعه به شدت آببر نظیر توسعه کشت برنج و نیشکر و احداث صنایع آببر مثل فولاد و توسعه نیافتن صنایع کوچک و متوسط که اشتغال زان و آببری کمتری دارن، همه تو این وضعیت روشن میشن و معنادار میشن. پایین بودن ظرفیت های اشتغال زایی ناشی از صنایع نفت و گاز، کشاورزی به طور کلی و کشاورزی بزرگ مقیاس مثل مجتمع‌های کشت نیشکر و سهم پایین درآمدها و عایدی این بخش ها برای منطقه، خودش سبب گسترش نابرابری، فقر شهری، حاشیه نشینی، احساس تبعیض اجتماعی گسترده در بین حاشیه نشینا و گروه های نابرخوردار جامعه و ظرفیت بی‌ثباتی اجتماعی. تمرکز اشتغال در مناطق تمرکز صنایع نفت و گاز و کشاورزی و در نتیجه بروز فقر گسترده در بقیه شهرستان‌های استان هم وضعیت بی‌ثباتی اجتماعی رو تشدید می‌کنه. خب اگه این روایت از خوزستان درست باشه که بررسی ما نشون میده شواهد تاریخی و داده‌های امروز اون رو تایید می‌کنن، مصائب امروز خوزستان یه محصول تاریخی ناشی از ترکیب مزیت‌های نسبی فراوان این استان با الگوی توسعه نادرست ناشی از ظرفیت پایین حکمرانی و حکومت که از عصر پهلوی شکل گرفته و تا به امروز هم با شدت و قوت ادامه داشته، شاهدی است بر این که وجود منابع طبیعی به تنهایی برای توسعه کافی نیست و اون چیزی که منابع طبیعی رو وقتی که وجود دارن و حتی وقتی وجود ندارن به توسعه تبدیل میکنه ظرفیت حکمرانی و کیفیت حکمرانیه. معنی این وضعیت خوزستان و آنچه که ازش شهر کردیم این نیست که استانی با این همه ظرفیت‌های طبیعی باید به چنین سرنوشتی دوچار می‌شده یا نباید از این منابعش و از این مزیت‌هاش بهره برداری می‌شده. ابداً اینجوری نیست. اقتصاد سیاسی صنایع استخراجی و الگوهای تصمیم گیری کشور و ظرفیت‌های برنامه‌ریزی توسعه در 7 دهه گذشته خوزستان رو به این وضعیتی رسونده که امروز شاهد بی‌ثباتی اجتماعی و سیاسی. خب حالا با این وضعیت چه باید کرد؟ الگوی توسعه و حکمرانی یه جوری بوده که مزیت‌های خوزستان رو به مسئله و مسئله ساز تبدیل کرده. فکر میکنیم راه حل‌های این وضعیت رو میشه خیلی خلاصه اینجوری صورت بندی کرد. 1. خوزستان به متوازن سازی نیروهای سیاسی و تصمیم گیران توسعه نیاز داره. کم شدن قدرت طرفدارای توسعه مبتنی بر صنایع نفت و گاز و کشاورزی کلان و توسعه آببر و همزمان قدرتمند شدن نیروهای طرفدار توسعه صنایع کوچک و متوسط اشتغالزا، کم سرمایه بر و طرفدارای رعایت استانداردهای محیط زیستی و توأم با پایداری. 2. خوزستان به باز تخصیص الگوهای سرمایه گذاری به نفع شهرستانهای محروم مونده از اشتغال و منافع ناشی از صنایع نفت و گاز و کشاورزی ناپایدار احتیاج خیلی مبرمی داره. متاسفانه بررسی‌های میدانی نشون میده که حتی منابع هزینه شده شرکت‌های بزرگ در منطقه تحت عنوان مسئولیت اجتماعیشون هم به حوزه‌های غیر مرتبط با مردم اختصاص یافتن یا هدفگیری دقیق و متناسب با نیازهای مردم نداشتن. استان خوزستان تنها استان کشوره که هر 4 بخش کشاورزی، نفت، صنعت و خدمات رو در خودش جا داده. ظرفیت‌های گردشگری هم زیاد داره. اما به دلیل به کار نگرفتن سیاست توسعه کسب و کارهای غیر از صنعت نفت و کشاورزی کلان، هر 4 بخش به صورت برونزا فعال هستند و ارزش آفرینی بالایی رو برای مناطق و استان به همراه ندارن. لذا الگوی کسب و کار استان نیازمند اصلاح اساسیه. به نحوی که درآمدهای حاصل از کسب و کارها در درون استان رسوب کنه، نشست کنه و به سرمایه گذاری مجدد بیانجامه. 4. خوزستان به بازنگری در الگوی توسعه و خارج کردن دستگاه دیوان سالاری و بوروکراسیش از زیر سلطه ذینفعان شرکت‌ها و صنایع مرتبط با نفت و گاز، فولاد و به طور کلی صنایع استخراجی آببر و انرژی برای کشاورزی نیاز داره. 5. خوزستان به دلیل شدت مسئله بیکاری و توزیع نامتوازن این مسئله اجتماعی اقتصادی در سطح این استان به طرح‌های توسعه اشتغالزای کوتاه مدت نظیر برنامه‌های اشتغال عمومی و تسهیل کسب و کار، برنامه‌های میان مدت مثل سرمایه‌گذاری در صنایع کوچک و متوسط یا توسعه زنجیره تأمین محلی یا اون چیزی که بهش میگن LPC و برنامه‌های بلند مدت نظیر تکمیل زنجیره پایین دستی صنایع سرمایه‌بر و کم اشتغالزای موجود و تقویت الگوی توسعه منجر به افزایش عدالت اجتماعی نیاز داره. این ابزارها هم لزوماً باید متناسب با ویژگی‌های اقتصادی هر ناحیه در این استان که عمدتاً به 4 ناحیه متفاوت اقتصادی تقسیم میشه استفاده بشن. 6. در خوزستان باید به گروه جوانان نمحصل، نشاغل و نمهارت آموز، همون گروهی که بهشون گفتن میگن نیت، در الگوهای سیاست‌گذاری منطقه‌ای و ملی به عنوان نیروهای با ظرفیت بالا در تولید استان و حتی توسعه در سطح کشور توجه بشه و متناسب با اونها الگوی حکمرانی و برنامه توسعه تنظیم بشه. 7. شناسایی تعارض منافع در برنامه‌ها، اقدامات و طرح‌های عملیاتی استان و حذف و برخورد با این تعارضات و اصلاح اون به نفع مردم و خیر عمومی تو این استان به شدت ضروریه. 8. خوزستان در کوتاه مدت به تکمیل بانک‌های اطلاعاتی برای مداخله مؤثر در تأمین حداقل‌های رفاه عمومی برای محروم‌ترین مردم این منطقه و آسیب دیدگان از فرایندهای مخرب توسعه در چند دهه گذشته به شدت نیاز داره. بانک‌های اطلاعاتی که به حکومت نشون بدن که باید کمک‌هاش رو به شکل هوشمند و هدفمندی روی چه گروه‌هایی از محروم‌ترین‌ها متمرکز کنه تا بتونه حداقلی از عدالت اجتماعی رو در کوتاه مدت تقویت بکنه. 9. خوزستان به شدت نیازمند اصلاح الگوهای توسعه و تدوین برنامه کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت احیای اکوسیستم ها و ظرفیت های طبیعیشه. البته اون دسته از مخاطبا که به مقاله اصلی ما در مجله آینده نگر مراجعه کنن میبینن که نکات خیلی بیشتری درباره اصلاحات گفتیم و ملزومات این اصلاحات رو هم ذکر کردیم، اما برای بحث این اپیزود در همین حد کفایت میکنه. در خانه اگر کس است یک حرف بس است. خب من اونقدر ساده نیستم که فکر کنم میشه داستان پرغصه خوزستان رو در یه اپیزود مطرح کرد یا حتی از یه زاویه مشخص وضعیتش رو تحلیل کرد، اما به هر حال تلاش کردیم روایتی از جنس تاریخ، اقتصاد سیاسی، صنایع استخراجی، الگوهای حکمرانی و تصمیم گیری رو اینجا ارائه کنیم. سعی کردیم نشون بدیم چگونه الگوهای تصمیم گیری، ظرفیت پایین حکمرانی برای برنامه‌ریزی توسعه، تجمیع قدرت و ثروت ناشی از نفت در دستان دولت و نادیده گرفتن مقتضیات محلی برنامه‌ریزی و بی‌توجهی به محیط زیست میتونه به توسعه نیافتگی و تشدید عوارضش بیانجامه. خواستیم نشون بدیم که چگونه صنایعی که برای دولت‌ها پول و دلار زیادی خلق می‌کنن میتونن الگوهای حکمرانی و توسعه رو به زیان مردم جهت بدن. تلاش کردیم نشون بدیم کسب درآمد از صنایع الزاماً مساوی رشد همه جانبه، توسعه عدالت و اشتغال نیست و بنابراین میتونه بستری برای نارامی و بی‌ثباتی اجتماعی و سیاسی باشه. برای مخاطبی که 46 اپیزود گذشته ما رو درباره ظرفیت حکومت، دولت‌های نفتی، آب، نظام برنامه‌ریزی توسعه و صنعتی شدن شنیده باشه، میتونه درس‌های انباشته در همه اونها رو یک جا برای تحلیل وضعیت خوزستان به کار بگیره و ما در این اپیزود سعی کردیم همین کار رو بکنیم. امیدواریم این اپیزود ما هم در کنار تلاش همه اونایی که دل در گروه توسعه پایدار ایران دارن به تقویت عقلانیت برای بهبود وضعیت مردمان عزیز خوزستان و این گوشه ناب از وطن کمکی هرچند کوچک بکنه. خب بسیار سپاسگزاریم که با ما همراه بود، ولی قبل از خداحافظی بگم که یکی از مخاطبای ما هزینه هدیه 5 جلد کتاب ایران بر لبه تیغ رو تأمین کرده تا به کسایی که به ما ایمیل بزنن و برای دریافت کتاب اظهار علاقه کنن به قید قرعه تقدیم کنیم. خودمون هم 10 جلد بهش اضافه کردیم و بنابراین به 15 نفر از کسایی که تا هفته آینده به ما ایمیل بزنن و آدرسشون رو کامل بنویسن به قید قرعه یه جلد از چاپ نهم این کتاب رو تقدیم میکنیم. خب الوعده وفا، پایان اپیزود 46 اعلام کرده بودیم که یک اپیزود ویژه کار خواهیم کرد. این اپیزود ویژه ما بود که به نوعی جنبندی بسیاری از مباحث ما در 46 اپیزود گذشته بود و ادای دینی بود به خوزستان و به مردم عزیزش و به همه اونهایی که خوزستان رو دوست دارن و برای توسعه و آبادانی این خطه از خاک ایران دل می سوزونن. از اپیزود 48 فصل 4 پادکست دغدغه ایران رو شروع می کنیم. 2 هفته بعد انشالله با فصل جدید در خدمت شما خواهیم بود. امیدوارم کماکان افتخار همراهی شما عزیزان به عنوان شنونده پادکست رو داشته باشیم. تا 2 هفته بعد و شروع فصل 4 پادکست، شما رو به خدا می‌سپاریم. خدا حافظ.